بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله مباحث مربوط به معرفت شناسی مطالبی رو خدمت شما درباره برخی از افراد و گروه‌هایی که منکر معرفت هستند عرض کردیم. دیدگاه صوفیست‌ها و همچنین شک‌گرایان و نسبی‌گرایان رو توضیح دادیم. رسیدیم به ابتدای استدلال شکگرایان، بنابراین شد که چند تا استدلال شکگرایان، یعنی مهمترین استدلال اینها رو خدمت شما عرض بکنیم و اونها را نقد بکنیم، ببینیم اینها در واقع از چه اشکالاتی برخوردار هستند. البته دیدگاه صوفیستا را ما گفتیم و نقد کردیم، ولی الان میخوایم وارد دیدگاه شکگرایان و در واقع استدلال اینها بشیم. اون سپتیسیسم یا همون شکگرایی، همچنان که از اسمش برمیاد، به این معناست که ما در کسب شناخت و معرفت نمیتوانیم هیچگاه به یقین برسیم. شکگرایان بر این باورند که آنچه که ما یقینی میدانیم یا میپنداریم، او در واقع پندار ماست. هیچ یک از گزاره‌های بشری، هم از این که از راه حس و تجربه به دست آمده باشد که محصولش میشه دانش‌های تجربی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، یا از راه عقل و استدلال عقلی به دست آمده باشد که محصولش میشه مثلا علوم عقلی مثل ریاضی و فلسفه و امثال اینها، اینا هیچ کدام در واقع گزاره‌های یقینی نیستند. ما فکر می‌کنیم که یقین به بعض گزاره‌های تجربی یا گزاره‌های فلسفی داریم، یعنی این توهمی بیش نیست، اینا توهم یقین است، نه یقین به معنای واقعی کلمه. این محور سخن و روح سخن سپتیسیستا یا شکگرایان هست. دو تا استدلال هم اینها دارن. ما این دو استدلال رو اول تقریر میکنیم، یعنی یک به یک استدلال اول، بعد نقد استدلال اول، استدلال دوم و نقد استدلال دوم، بعد ببینیم به کجا خواهیم رسید، بحث رو ادامه خواهیم داد. البته در ادامه بحث دیگه وارد در واقع مباحث مربوط به خود معرفت و چگونگی دستیابی به معرفت درست و تمیز آن از معرفت نادرست خواهیم شد، که دیگه اصل بحث ما از همونجا شروع می‌شود. خب اولین استدلالی که شکگرایان در اثبات ادعای خودشون مطرح کردن یه چند تا مقدمه دارد، مبتنی بر یکی دو تا مقدمه هست. مقدمه اول اینه که تنها منابع معرفتی انسان حس و عقله، یعنی ما برای رسیدن به معرفت و شناخت فقط از ابزار حس و عقل میتوانیم بهره ببریم. یک مقدمه است. مقدمه دوم اینه که وقتی که ابزار معرفت فقط حس و عقل شد، تفاوتی نمیکنه. اون ادراکاتی که با ابزار حس به دست آمده باشد و ما اونها را محسوسات مینامیم، همچنین اون ادراکاتی که از راه عقل به دست آمده باشد و ما اونها را معقولات مینامیم، در هر دوی این ادراکات، چه ادراکات حسی و چه ادراکات عقلی، خطا راه دارد، احتمال خطا وجود دارد. چون احتمال خطا هم در ادراکات حسی و هم در ادراکات عقلی وجود دارد، پس هیچ یک از گزاره‌های معرفتی انسان قابل اعتماد نخواهد بود، چه اون گزاره‌های حسی و چه گزاره‌های عقلی. حالا چجوری شما نشون میدید که در اینها خطا هست؟ این بزرگواران میان مصادیقی از خطای حواس رو برمی‌شمارند و نشون میدن که ما در ادراکات حسی خطا داریم، همچنین مصادیقی از خطای در ادراکات عقلی را برزند مطرح میکنن، میگن خب ببینید ما هم در ادراکات حسی خطا داشتیم هم در ادراکات عقلی. مثلا در ادراکات حسی مثل چی؟ مثل اینکه شخص تشنه سراب را آب میپندارد، یعنی واقعا از دور که نگاه میکنه در اون بیابان خشک و بی آب و علف، این واقعا احساس میکنه که آبه ها، ولی وقتی میره نزدیک میبینه نه خیر، سرابی بیش نبود. یا بسیاری از ماها چوب راست رو وقتی داخل آب میذاریم او رو شکسته میبینیم. بله، شما هر کسی رو به یه چوب رو بخواید داخل حوض بذارید، حوضی که پر آبه، هر کسی رو بیارید نگاه کنه احساس میکنه که این در واقع این چوب شکسته است، در حالی که در واقع شکسته نیست، چون چوب رو که از داخل آب میاریم بیرون میره اتفاقا سالم. یا مثلا ساختمانی که به شکل مکعب مستطیل هست، شما از دور اون رو به شکل دایره میبینید. یا آدم مثلا سرما میخوره، بعضی مزه بعضی غذاها رو مثلا به صورت تلخ احساس میکنه، در حالی که در واقع تلخ نیست. خب موارد بسیار دیگری که ما در بد و ادراک حسی فکرمان و گمانمان این هست که این ادراک ما ادراک یقینی است، ولی بعداً از راه عوامل گوناگون پی میبریم که این ادراکات حسی ما مطابق با واقع نبوده. این یا مثلا در ادراکات عقلی، تو ادراکات عقلی چه بسا تو همین علوم انسانی یا علوم فلسفی، یه استدلال فلسفی فلان فیلسوف در گذشته انجام داده یا در حال، و حتی او استدلال فلسفی به گونه ای بوده که تمام فلاسفه معاصر اون فیلسوفی رو درست میپنداشتن، میگفت این درسته و خیلی هم بر اساس اون مبانی رو پیریزی میکردن و یه سری پیامدها و لوازم فلسفی و عقلی رو بر اساس اون مطرح میکردن، یعنی مبنا رو مسلم گرفته بودن میرفتن تو پیامدها و لوازم اون مبنا. ولی بعدن مثلا ملا صدرا آمده از یک منظر جدیدی به تحلیل فلسفی پرداخته، معلوم شده که اون نگاه و نگرش فلسفی مثلا ابن سینا در فلان مطلب خطا بود. دقت میکنی؟ خب این علوم عقلی است دیگه، مگر نداریم که فیلسوف بعدی آمده دیدگاه فیلسوف قبلی را نقد کرده است. پس هم خطای در ادراکات حسی یک امری است که واقع شده و هم خطای در ادراکات عقلی امری است که واقع شده. وقتی ما چنین امور رو میبینیم، خب قطعا به شک میرسیم دیگه، میگیم ما از کجا معلوم که فلان یافته تجربی که در دانش‌های تجربی از راه حس و تجربه به دست آمده در مثلا 100 سال دیگر هم پذیرفته بشود. حالا تو دانش‌های تجربی، علوم تجربی که خیلی بیشتر این مباحث مطرح میشه، لذا اون بزرگان دانشمندان علوم تجربی وقتی میخوان یک بحثی رو، یک بحث علمی رو مطرح کنن، خودشون قید میزنن، میگن این تا اینجا است که علم بهش رسیده، هنوز ما نمیدانیم بعدش چه خواهد شد. فعلا بر اساس ابزارهای تجربی و بر اساس اون دانسته های تجربی ما به این رسیدیم. حالا ممکنه فردا، پس فردا، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه یک دیدگاه دیگری بیاد. مثلا همچنین در مباحث عقلی هم چنین چیزهایی دیده شده که آقا یک فیلسوفی مثلا آمده یک بحثی را که استدلال رو مطرح کرد، بعد فیلسوف بعدی آمده مغالطه اون استدلال رو مشخص کرد. خب ما چیکار کنیم آقا وقتی که همین دانشمندان و در واقع عاقلان هستی در چنین ادراکاتی خطا می کنند؟ خب من عامی غیر دانشمند را که در واقع تکلیفم مشخصه دیگه، قطعا نمیتونم اعتماد کنم. خب این استدلالی است که شکگرایان مطرح میکنن برای اینکه بگن آقا ما هیچگاه به معرفت و شناخت یقینی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. برای اینکه به این اشکال پاسخ بدیم، در واقع از دو منظر میشه به این اشکال جواب داد. یک منظر اینه که ما میایم خود این استدلال رو تحلیل میکنیم، چون روح و محور ادعای شکگرایان اینه که ما نمیتونیم به هیچ ادراک یقینی و گزاره یقینی یا معرفت یقینی دست پیدا بکنیم. حالا ما با تحلیل و آنالیز خود این استدلال میبینیم که این بزرگواران بدون اینکه خودشون متوجه باشن به یک سری ادراکات یقینی استناد کردن. به عبارت دیگر یه سری ادراکات یقینی را اینها پیشفرض گرفتن و همو باعث شده که بیان این استدلال ها رو مطرح بکنن. مثلا اینکه این بزرگواران استدلال مطرح کرده اند برای چی بوده؟ برای اینکه به نتیجه برسن دیگه. یه سری مقدماتی در استدلال آورده اند برای اینکه به اون نتیجه برسن. بعد نسبت به نتیجه‌ای که از این استدلال حاصل شده اینها یقین پیدا کرده اند. یعنی جالبه، استدلال آورده اند بر اینکه هیچ گزاره معرفتی یقینی نیست، ولی همین جمله را که نتیجه استدلال خودشون هست یقین بهش دارن. ببینید میگه هیچ گزاره معرفتی یقینی نیست، ولی یقین به این نتیجه استدلال دارن. اینو میگن پارادوکسیکال این استدلال، یعنی خودش رو نقض میکنه. خب اگر شما بر این باور بودید که هیچ گزاره معرفتی و شناختی یقینی نخواهد بود، چرا آمدی استدلال کردی؟ چرا یقین داری به نتیجه‌ای که داری ازش دفاع میکنی؟ چرا احتمال خطا در همین استدلال خودت نمیدهی برادر من؟ این اولین در واقع ایراد و ادراک یقینی که اینها در ضمن این استدلال دارن بهش استناد میکنن و پیش‌فرض گرفتن بدون اینکه خودشون متوجه باشن. دومین ادراک یقینی که از تحلیل این استدلال به دست میاد و اینها بر همون باورن اینه که آقا اینها در از این استدلال اینها فهمیده میشه که فی الجمله ما یقین داریم که برخی از ادراکات ما خطاست. بله، برخی از ادراکات ما خطاست، درسته یا نه؟ اینه خودشون حالا اینا میگن هیچ، ولی کسی که میگه هیچ برخیر هم قبول داره دیگه، نه؟ مثلا کسی که میگه هر انسانی در واقع ناطق است یا هر انسانی روح دارد، کسی که این گزاره کلی رو قبول میکنه قطعا گزاره برخی انسانها ناطق هست رو هم یا روح دارد رو هم قبول میکنه. ولی من وقتی من میگم هر انسانی روح دارد، خب یعنی این که میپذیرم برخی انسان ها روح دارند، اونم میپذیرم. به عبارت استدلال به اصطلاح منطقی میگن که از گزاره صدق گزاره کلی میشه صدق گزاره جزئی رو نتیجه گرفت. به بیان ساده اگر گزاره هر انسانی روح دارد صادق باشد، قطعا به بداهت عقلی گزاره برخی انسان ها روح دارند نیز صادق خواهد بود. حالا اینا میگن هیچ ادراک حسی یا عقلی در واقع یقینی نیست، خطا در واقع خطا داره، خطا توش راه داره. یعنی میپذیرن که ما در برخی از ادراکات خطا داریم، یعنی اینو یقین دارن بالاخره، اگرچه اینها خود همین که هیچ ادراکی یقینی نیست به همینم یقین دارن و اینم یک اشکال دیگری است. مطلب دیگری که یقین دیگری که اینها باهاش در واقع پیش فرض گرفتن بدون اینکه خودشون بدونن اینه که آقا شما خطای در ادراک رو از کجا میفهمید برادر من؟ از کجا شما میفهمید که اون اندیشه 10 سال پیش شما الان خطا از آب در آمده؟ از کجا فهمیدی؟ آیا غیر از اینه که الان بعد 10 سال شما یقین کردی به واقعیت و اومدی این یقینت را با اون در واقع یه معرفت یقینی الان پیدا کردی، بعد اینو اومدی با اون معرفت پیشین مقایسه کردی؟ بله، بعد اومدی گفتی خطاست. یعنی اگر شما یقین به وجود واقعیتی نداشته باشید از کجا میتونید بفهمید که ادراک پیشین شما از اون واقعیت خطا بوده؟ بله، مثلا مثال‌هاش با مثال بگیم خیلی پیچیده نشه. شما چوب رو وقتی داخل آب میذاری رو شکسته میبینی، درسته؟ بعد میای این چوب رو از داخل آب میاری بیرون، میبینی ای بابا این چوبی که داخل آب بود که شکسته نیست، اتفاقا سالمه. اینجا وقتی شما چوب رو از داخل آب میاری بیرون میبینی سالمه، به این سالم بودن چوب یقین پیدا میکنی یا خیر؟ بله دیگه، چون یقین پیدا میکنی که چوب سالم است، پی میبری که ادراک پیشین تو که فکر کرده بودی چوب داخل آب شکسته است خطاست. از اینجا پی میبری به خطا بودن ادراک پیشین دیگه. یعنی اگر یقین پسین نباشد نمیتوان پی برد به خطا بودن ادراک پیشین. پس اینجا هم یک یقینی هست که شما خودتون بدون اینکه متوجه باشید بهش اعتراف کرده اید. پس بازم ببینیم چند تا یقین داریم در میاریم از تو همین استدلال. بله، یا مثلا یه یقین دیگه هم شما دارید. شما وقتی میایید میگید این ادراک من، ادراک حسی یا ادراک عقلی من خطاست، آیا به خطا بودن ادراک حسیتون شک دارید یا یقین دارید؟ قطعا یقین دارید. شما دارید پافشاری میکنید برای این که آقا این ادراک حسی یا عقلی من خطاست. دیگه توی سخن خودت که شک نداری، یعنی به خطایی بودن این ادراک شما یقین پیدا کردی. پس اینم یک یقینه. چندم؟ چهارمین یقین شد مثلا. بله، یک یقین دیگه هم داری شما تو این استدلالت. شما میایی میگی که ما برخی از شناختای خودمون رو از راه حس و عقل به دست میاریم، یعنی برخی رو از راه حس به دست میاریم برخی رو از راه عقل. به بیان دیگر شما میفرمایید که شناخت ها یا حسی است یا عقلی. بعد شناخت حسی او شناختی است که از راه ابزار حس به دست میاد، حواس ظاهری. شناخت عقلی هم او شناختی است که با استفاده از ابزار عقل به دست میاد. اینو میگی یا نمیگی؟ ولی خب مقدمه خود شماست دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی شما به قوه و ابزاری که حس یا عقل در واقع نامیده می شود یقین دارید. شما یقین دارید یک ابزاری داریم به نام حس و یه ابزاری داریم به نام عقل. خب این خودش اینو یقینه دیگه برادر من، یعنی در دل استدلال ببین چند تا یقین در اومد. چرا میای میگی هیچ گزاره معرفتی یقین یقینی نیست؟ همین استدلال شما مبتنی بر 5 6 تا یقینه. بله، یه یقین دیگه هم داریم. بالاخره شما این استدلال عقلی رو که اقامه میکنی برای اثبات شک، شک در معرفت ها، و میخوای شک گرایی رو اثبات بکنی یا همون سپتیسیسم را، آیا این استدلال شما عقلی است یا خیر؟ بله دیگه، استدلال عقلیه، چون از راه حس که به دست نمیاد. آیا معنای این استدلال عقلی شما این نیست که شما یقین دارید به اعتبار استدلال عقلی؟ شما اگر یقین به معتبر بودن استدلال عقلی نداشته باشید، چجوری میایید استدلال عقلی اقامه میکنید؟ بله، یعنی این پیشفرض شما در این استدلال اینه که به اعتبار استدلال عقلی یقین دارید. اگه در همون هم شک میکردید که نباید استدلال عقلی میآوردید در اثبات شک گرایی. این هم یکی. یا بفرمایید یقین، یه یقین دیگه هم داریم، یقین به این که اجتماع نقیزه این محال است. یه اجتماع نقیزه این محال است، حالا بعدا مفصل بحث خواهیم کرد. یه اجتماع نقیزه این محال است جزو گزاره هایی است که هیچ عاقلی تو شک ندارد. نه اندیشمندان غربی انکارش کردن، نه اندیشمندان شرقی یا اسلامی انکارش کردن، همه پذیرفتن. خیلی هم ساده است، همه هم میدانید. اجتماع نقیزه این محال است یعنی چی؟ یعنی وجود و عدم از جهت واحد، در محل واحد، در زمان واحد با هم جمع نمیشن. نمیشه گفت که این کتابی که اینجا رو میز هست در همین لحظه هم هست هم نیست. میخندن به آدم، اینو به پیرزن پیرمردی بهت میخند، بی سواد باشه حتی بهت میخند، میگه آقا شما رفتی مثلا قرص روانگردان مصرف کردی، قاطی کردی، فاز چیه، چی زدی داداش من؟ نمیخندن بهتون؟ بله دیگه میخندن دیگه. این اجتماع نقیزه محال یعنی آقا مثلا نمیشه عدد در آن واحد از جهت واحد هم مثبت باشد هم منفی. نفی و اثبات با هم یک جا در یک محل و در یک زمان و مکان با هم جمع نمیشن. به عبارت دیگر تو همین استدلالی که شما میگید، میگید هیچ گزاره معرفتی یقینی نیست، نقیزش رو قبول ندارید. نقیز این گزاره چیه؟ این که بگید برخی از گزاره های معرفتی یقینی هستند، اینو قبول دارید؟ نه دیگه. یه کسی وقتی میاد میگه مثلا هیچ معصومی خطا نمی کند، دیگه او پذیرفته که غلط است نقیز این گزاره، یعنی این که بگوید برخی معصوم ها خطا می کنند غلط است. چیز روشن نیست دیگه. یا مثلا کسی که میگه خدا یکیست، دیگه نقیز این رو قبول نداره دیگه، نقیزش میشه خدا یکی نیست. و بهش بگی آشوق شما قبول داری هم خدا یکیست هم یکی نیست؟ میخنده بهت، میگه من 2 ساعت دارم استدلال میارم برای اینکه خدا یکیست، حالا شما میای میگی قبول داری که هم یکی هستم یکی نیست. خب معلومه قبول ندارم دیگه، خدا فقط یکیست. وقتی میگم خدا یکیست یعنی خدا یکی نیست رو قبول ندارم نقیزش رو. یه چیزیست که همه در استدلال ها و صحبت های روزمره خودمونی رو پیش فرض میگیریم که اگر برای یک سخنی باور داشته باشم نقیز اون سخن رو باور نخواهم داشت. شما برید به بی سوادی بگید که من هم قبول دارم خدا هست هم قبول دارم خدا نیست، بهت میخنده. به یک اعتبار ها، نه حالا به اعتبارات گوناگون. مثلا شما یه بار میگی من قبول دارم این جسم سفید است و قبول دارم این جسم سفید نیست، بعد میگی به چه معنا؟ میگی منظورم اینه که سمت راست جسم سفید است، سمت چپش سفید نیست. خب این مشکل نداره، این تناقض نشد که، این چون محلش فرق میکنه، مکانش، جهتش فرق میکنه، یک جهت راست جهت چپ. در آن واحد، در زمان واحد و در مکان واحد از جهت واحد یه چیزی هم باشد هم نباشد، یه چیزی هم مثبت باشد هم منفی باشد، این نمیشه. درست کردیم؟ خب این خودش شما وقتی استدلال میاری نتیجه میگیری، یعنی یقین داری به محال بودن اجتماع نقیزین، به امتناع اجتماع نقیزین یقین داری شما، چون اگر در همین هم شک داشته باشی حرف خود زیر سوال میره. ببینید چند تا یقین است تو این درآمد. این سادگی نیست که راحت بشینی شب بخوابه طرف صبح بلند بشه استدلال عقلی قام کنه بر اینکه هیچ یک از شناختای بشری یقینی نیست. و اگر یقین هست ما بارشی با هم صحبت میکنیم آقا جان. اگر همه چی شکی اصلا کلا مثلا مفاهمه و انتقال اطلاعات از طریق تکلم، از طریق گفتار و نوشتار معنا ندارد. هر چه من بگویم شما تو شک داری، هر چه من بنویسم شما میخوانی شما تو شک داری. خب برای چی با تو صحبت کنم؟ برای چی کتاب بنویسیم آقا؟ بله، میریم سر خودمون رو میزنیم تو خودمون، میخوابیم تا مرگمون فرا برسه دیگه، نه با کسی حرف میزنیم، نه بر کسی مینویسیم چیزی رو، نه گفتار و نوشتار رو کلا میذاریم کنار، فاتحه‌شو میخونیم میخوریم میخوابیم تا مرگمون برسد. چیزای خنده داری دیگه. بعضی وقتا بعضی از بزرگواران یه چیزایی میگن به لوازمش در واقع توجه ندارن، یا به اون در واقع مبانی که خودشون پیش فرض گرفتن توجه ندارن. لذا به جای اینکه استدلال منطقی باشه، یک استدلال خنده‌دار از آب در میاد. دقت میکنید؟ خب نکته دوم در نقد این استدلال، که در واقع این نکته کلیه، هم استدلال هم استدلال دیگر رو در بر میگیره. ببینید اینکه ما در برخی از ادراکات حسی خطا داریم، تو شکی نداریم که بسی تو شکی نیست، برخی از ادراکات خطاست. البته اینم نکته خیلی ظریفی خدمتون بگم، حالا بعدا مفصل توضیح هایم داد. ما یه سری ادراکات تصوری داریم، یک سری ادراکات تصدیقی، حالا بعدا مفصل توضیح خواهم داد. ادراکات تصوری به زبان ساده همین تصورات ذهنی ماست که مستقیما از خارج گرفته شده. بله فعلا منظور ما از ادراک تصور همینه، مفاهیم و تصورات ذهنی ما که از خارج گرفته شده، حالا یا مستقیما از خارج گرفته شده مثل همین زمین و آسمان و در و دیوار و میز و صندلی و اینا، مفاهیم تصاویری که ما از اینا تو ذهنمون داریم، اینا مستقیم از خارج گرفته شده، یا نه از طریق تحلیل واقعیات خارجی به دست آمده، مثل علت، معلول، تقدم، تأخر. بله این علت و معلول که خودش در خارج مثل میز نیست که بگم این میز اینم علت کنارش، یا بگم این آتش اینم علیت آتش، نه اون چیه در خارج است واقعیتی به نام آتشه، منتها ذهن ما میاد تحلیل میکنه اون واقعیت آتش را، میبینه این واقعیت آتش تاثیرگذار است بر روی واقعیت دیگری مثل چوب. مثلا آتش بر روی چوب تاثیر میگذارد و چوب را میسوزاند، از تاثیرگذاری آتش بر روی چوب مفهوم علت رو انتزاع میکنه ذهن. علیت به معنای تاثیرگذاری است دیگه، علیت یعنی شاخدوم که نداره، یک واقعیت اگر بر روی واقعیت دیگه تاثیر بگذارد، از اون واقعیتی که مؤثر است یعنی تاثیرگذار است تعبیر به علت میکنند، از اون واقعیتی که تاثیر میپذیرد تعبیر به چی میکنند؟ معلول میکنند. ارتباط بین مؤثر و متاثر یعنی تاثیرگذاری رو هم میگن علیت. خیلی ساده، پس فرق نمیکنه تصورات ذهنی. حال منظور ما فعلا از این تصورات ادراکات حسی همون تصوراتی که مستقیم از خارج گرفته شده، مثل همین میز، صندلی، چوب، آهن، پارچه، هرچی، آسمان، زمین، سنگ، کلوخ، هرچی. این ادراکات تصوری که مستقیم از خارج گرفته میشه، اینها خطا تو اینا نیست، اینا درست منتقل میشه. خطا تو چیه؟ خطا تو اون حکم ماست بر اون تصورات، یعنی خطا در تصدیق. میدانید اگر نمیدانید بدانید، ما اگر این تصورات ذهنی رو با هم تلفیق ترکیب بکنیم جمله درست کنیم، مثلا من یه تصوری از آسمان دارم، این تصور دیگه، یه تصوری هم از رنگ آبی دارم، اینم تصور، از واقعیت خارجی مستقیم گرفتم هر دو رو. اگر بیام اینا رو با هم ترکیب کنم جمله درست کنم، مثلا بگم آسمان آبی است، اینو بهش میگن تصدیق. به همین سادگی تصدیق همون گزاره است، تصدیق اون گزاره ای است که از ترکیب تصورات پدید آمده. مثلا تصور آبی، تصور آسمان با هم اومدن ترکیب شدن، شده آسمان آبی است، شده یک گزاره، یک جمله. بله گزاره این جمله دیگه، اینو بهش در اصطلاح منطق بهش میگن تصدیق. به همین سادگی، به بیان ساده خدمتتون عرض کردم، اونایی که منطق نخوندن متوجه بشن. خب حالا خطا تو تصورات یا در تصدیقات؟ خطا در تصدیقاته، خیلی این اشتباه میکنن، خطا در تصورات نیست. چرا؟ چون دستگاه ادراکی ما همین چشم و بفرمایید حس بینایی باشد و لامسه و چشایی و شنوایی و بویایی، همین حواس پنجگانه، واقعیت را در همون شرایطی که هست درک میکنه با اون شرایط. مثلا شما چوب رو که داخل آب میذارید، این نور وقتی به آب میخوره برمیگرده انعکاس پیدا میکنه به قرنیه و شبکیه چشم، این فضا و شرایطی که برای این ادراک حسی حاصل میشه باعث میشه که ما تصور شکسته بودن چوب رو داشته باشیم. واقعا هم در خارج او شکسته بودن در واقع اون عکسی است که از اون چوب داخل آب به ذهن ما منتقل شده، نه خود چوب. حالا تا اینجا درسته، 100 نفر 1000 نفر دیگر هم بیارید نگاه کنن به اون آب تو شرایط خاص و اون چوب داخل آب رو نگاه کنن، اینو شکسته تصور میکنن. منتها خطا کیه؟ خطا وقتی است که شما حکم کنی بگی این چوب داخل آب شکسته است، جمله درست کنی، حکم مثل هم میگن، حکم بکنی به شکسته بودن چوب در داخل آب به صورت یک جمله. حکم وقتی است که به صورت گزاره مطرح بشه، به صورت تصدیق مطرح بشه. این حکم شماست که خطاست، و الا او تصویری که دستگاه ادراکی ما قرنیه شبکه چشم اومد از بیرون گرفته، او تصویر درست منتقل شده، منتها حکم به این که اون چوب در داخل آب شکسته است، یعنی اون چوب داخل آب شکسته است، اون غلط است، او خطاست. پس خطا مال تصدیقات است، مال حکمی است که ما میکنیم، نه مال تصوراتی که مستقیما از خارج گرفتیم ولی هنوز در مورد اونها حکمی صادر نکردیم. این تفاوت ظریفی است که خیلی از بزرگواران توجه ندارن. ببینید تو کتاب ها هم این خطا رو مرتکب میشن. خطا در اون ادراکات تصدیقی است، نه در تصورات حسی. در تصدیقاتی است که از راه حس حاصل شده و حکم کردیم. خب این قبول، این ادراکات حسی درست، خطا داریم، بعضیاش خطاست، ولیکن آیا معنیش اینه که ما معیاری برای کشف درستی یا نادرستی ادراکات حسی نداریم؟ یعنی هیچ معیاری نداریم؟ یعنی همه دانشمندان علوم تجربی که از ابزار حس و تجربه استفاده کردن همه غلط گفتن، همه اشتباه کردن، همه خطا کردن؟ یا نه، در همون علوم حسی یا علوم تجربی یه سری روش‌های علمی و متد علمی هست که اگر دقیق انجام بشود و مبتنی بر مشاهده مستقیم و تکرار پذیری باشد، ما رو به نتیجه یقینی میرساند. بله، چون میدونید دیگه دانش‌های تجربی از راه حس، تجربه، آزمایش و تکرار پذیری به دست میاد. یعنی اینقدر میان موارد متعدد رو بررسی میکنن، آزمایش رو تکرار میکنن، آزمایش را مشاهده مستقیم میکنن، بعد میرسن به این نتیجه که مثلا فلان چیز، یعنی ما هیچ یک از این قوانین علوم تجربی ما درست نیست، یعنی همه دانشمندان اونها خطا کردن. بله، خیلی حرفه چرت و پرتیست به تعبیر عامیانه، دقت میکنید؟ بلکه بله، ادراک در برخی از در واقع خطا در برخی از ادراکات حسی است، ولیکن ما معیارهایی داریم در همون علوم حسی و تجربی که اگر اونها رو دانشمند تجربی به درستی به کار ببندد، از خطای در حس و از خطای در دریافتای حسی مسئول خواهد ماند. مهم اینه که ما بیاییم اون معیار رو درست بشناسیم، و این اولا، ثانیا اون معیار را درست به کار ببندیم، اون متد را، اون روش را درست به کار ببندیم. این شبیه اون اشکال معروفی است که به دانش منطق کردن، میگن آقا منطق مگر برای این نیست که ذهن را از خطای در فکر باز بدارد؟ میگیم بله، ما قواعد منطق را میآموزیم که در تفکر و اندیشه خودمون از خطا مسون بمانیم. قواعد منطق به ما این آموزش میده. بعد طرف میاد اشکال میکنه، میگه خب اگه اینجوریه، منطق ما را، قواعدی را به ما تعلیم میده که از خطای در اندیشه باز بمانیم، یعنی خطا نداشته باشیم در اندیشه. خب مگر اگه اینجوری باشه، چرا اینقدر آدمایی که منطق میکنن خطا میکنن در اندیشه، اندیشیدن خودشون؟ اینو چی میگی شما؟ ما کم داریم آدمی که دانشمند منطق بوده، عالم منطقی بوده، اصلا بفرمایید عالم هم نبوده، خونده منطق را، الا ماشاءالله در تعریف ها و استدلال های خودش دچار خطا میشود. داریم یا نه؟ میگیم بله. میگه پس منطق به درد نمیخوره، الکی میگید منطق، علم به قواعد منطقی ذهن را از خطایی در فکر باز میدارد، یه چیز شعاری. جوابش چیه این اشکال؟ جوابش اینه که آقا، ممکنه کسی علم به یک ابزار داشته باشه ولی از اون ابزار درست استفاده نکنه. بله، علم داره شناخته، ولی درست بعضی جا خطا کنه، درست استفاده نکنه از اون ابزار، خب به خطایی در اندیشه گرفتار میشه. یا نه، ممکنه از اون قالب و در واقع ابزار درست استفاده کنه، ولی خطاش تو محتوا باشه. منطق محتوای فلسفه که به ما آموزش نمیده، منطق محتوای روانشناسی که به ما نمیده، منطق قالب درست استدلال کردن را به ما میآموزد. حالا بستگی به ما داره که تو او قالب چه محتوایی بریزیم. اگر محتوایی که در اون قالب ریخته میشه محتوای غلط باشه، اون قالب معصون و مصون از خطاست، اون خروجی رو هم غلط میده دیگه. مثل این که شما مثلا فرض بگیرید برمیدارید یک بار در این دستگاه هایی که تو بعض کارخانه ها هست بازیافت میکنن، مثلا پلاستیک رو، شما پلاستیک رو میندازید ذوب میکنه، خب خروجیش میشه ماده اولیه برای پلاستیک. حالا اگر آهن رو، فلزالات رو بریزید ذوب بکنه، خروجیش میشه اون ماده ذوب شده میشه مال فلز. حالا این اشکال وقتی که شما میایید به جای پلاستیک آهن توش میریزید یا فلز میریزید، و این خروجیش میشه مثلا مواد مذاب مثلا فلز، ماده اولیه فلز، این ایراد از دستگاه با اون قالبه یا نه ایراد از اون محتواست. و شما بودی به جای پلاستیک آمدی توش فلز ریختی دیگه، دقت میکنی؟ پس صرف این که ما در ادراکات حسی خطا داریم معنیش این نیست که کل ادراکات حسی بی اعتباره، بلکه باید بریم تلاش کنیم اون متد و روش علمی را یاد بگیریم تا از خطای در ادراکات و دریافتای حسی تا جایی که ممکنه مسئول باشیم. اصلا اندیشیدن یعنی همین دیگه. اگر اینو بخوای بذاری کنار که کلا انسانیت رو شما گذاشتی، یعنی اصلا انسان انسانیتش به همین عقلش اندیشش دیگه، کلا باید فاتحه انسانیت رو بخونی. بله، لذا این رو باید خیلی یا در همون ادراکات عقلی هم همینه. مگر هرچه که در ادراکات عقلی از خطا است، تو ادراکات عقلی ما حالا بعدن بازم مفصل بحث خواهیم کرد. ادراکات عقلی دو دستن، یه سری ادراکات داریم بهش میگیم بدیهیات، یه سری ادراکات داریم بهش میگیم نظریات. بله، یعنی در همون تصورات و تصدیقاتی که خدمتتون عرض کردم اینجوری میگن، حالا من چون بعدن مفصل خواهم گفت الان اجمالی خدمتتون عرض میکنم. مفاهیمی که در ذهن ما حاصل میشه در تقسیم اولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق که الان توضیح دادم. مفهوم تصوری به اون مفهومی گفته میشود که بدون حکم، همراه با حکم نیست. مثلا آسمان ویرگول آبی ویرگول در ویرگول دیوار، اینا جدا جدا در نظر بیارید، علت ویرگول معلول حادث قدیم، این جمله درست نکردید، این مفاهیم رو کنارم چیدید، اینا رو میگن تصورات. حالا اگر آمدی اون مفاهیمی که کنارم چیدی رو با هم ترکیب کردی، جمله درست کردی، گزاره ساختی، اینو بهش میگن تصدیق. خیلی ساده، گزی ساده تر نمیشه گفت اینجا. حالا همون مفاهیم تصوری یا مفاهیم تصدیقی به دو دسته تقسیم میشن، بعضی بدیهی هستند بعضی نظری هستند. مفاهیم بدیهی به مفاهیمی گفته میشود که نیازمند تعریف یا استدلال نیستند. مفاهیم نظری به اون مفاهیمی گفته میشود که نیازمند تعریف یا استدلال هستند. حالا فرقشون چیه؟ خدمتون عرض کردم مفاهیم یا تصوری هستند یا تصدیق. اگه تو حوزه تصورات بخوام سخن بگیم، اندیشه انسان اگر در حوزه تصورات بخواد به کار بیفته، اون وقت چی میگن این را؟ میگن تعریف. بذار ساده بگم، ما یه سری تصوراتی داریم که برای ما روشن و معلومه، ما بهش علم داریم، مثل تصوری که از گرمی، سردی، وجود، عدم، هستی، نیستی، آسمان، زمین، اینا داریم، اینا برای ما معلومه. خب معلومه دیگه. ولی یه سری تصوراتی داریم، مفاهیم تصوری، که برای ما مجهوله. مثلا فرض بگیرید کسی تا حالا مفهوم کوارک اینو نشنیده، مفهوم کوارک، خب همین که میگه هنگ میکنه، نگات میکنه، یعنی چی؟ یعنی این تصور و مفهومی که داره میشنوه، لفظی که داره میشنوه، این براش مجهوله. خب باید چیکار کنه؟ آقا شما تصوری که براتون مجهوله رو چیکار میکنید؟ یک اصطلاح روانشناسی یا فیزیکی شنیدید، نمیدونید معنیش چیه، چیکار میکنید؟ خب میایید برید دنبال تعریفش دیگه، دنبال چجوری تعریف میکنید؟ در تعریف ما میاییم از تصورات معلوم، تصوراتی که برای ما روشنه، استفاده میکنیم برای اینکه اون تصور مجهول رو برای خودمون مشخص کنیم. مثلا تو همین مفهوم کوارک میگیم که آقا شما الکترون پروتون نوترون رو میشناسید؟ میگه بله شنیدم، تو دبیرستان تو راهنمایی خوندم اینا رو. مثلا میگیم این الکترون پروتون نوترون که اتم رو تشکیل دادن، اینها خودشون از یه ذرات ریزتر دیگری پدید آمدن که به اونا میگن کوارک. همین، یعنی از مفاهیم معلوم، تصورات معلومی مثل اتم، الکترون، پروتون، نوترون استفاده کردیم، یا همون ذرات ریز، ذرات بنیادی، اینا رو استفاده کردیم، کنار هم چیدیم تا تصور مجهول کوارک برای ما چی بشه؟ معلوم بشه. پس کوارک میشه اون ذرات بنیادینی که الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها از اونها پدید آمده است. همین ساده. بله، یا مثلا یه مثال ساده دیگه بزنیم، یه بنده خدای تا حالا جزیره ندیده، نه دیده و نه شنیده، هیچ، یکی میاد میگه جزیره، بعد میگه روی نمیفهمه یعنی جزیره یعنی چی، بعد شما میای میگی خب آب که میتونی چیه؟ میگه بعد زمین هم که میدونی چیه؟ میگه بعد احاطه و اینا هم که میدونی، مثلا میگیم انگشتر به انگشت احاطه میکنه فلان، میگه اینم بعد. بعد میگه خب اینا رو بذار کنار هم، جزیره رو تعریف کن. میگیم جزیره یعنی قطع زمینی که آب آن را احاطه کرده باشد. فهمیدی؟ جزیره قطع زمینی که آب آن را احاطه کرده باشد، یعنی از تصورات معلوم او استفاده کردیم برای اینکه این تصور مجهول رو براش مشخص روشن بکنیم، معلوم بکنیم. بله، استفاده از تصورات معلوم برای کشف تصور مجهول را تعریف گویند. دقت کردید؟ حالا استدلال چیه؟ بریم تو حوزه تصدیقات. تو حوزه تصدیقات یه سری گزاره‌ها و تصدیقات ما داریم، برای ما معلومه، یه سری گزاره‌ها برای ما چیه؟ مجهوله. مثلا فرض بگیریم بله مجهول. اون گزاره‌هایی که برای ما مجهوله چجوری برای ما معلوم میشه؟ چیکار میکنیم که یک گزاره مجهول برای ما چی میشود؟ معلوم میشود. مثلا گزاره نفس مجرد است، نفس انسان، روح انسان مجرده. فرض بگیریم برای ما چیه؟ برای ما مجهوله. آقا این چطوری برای ما معلوم میشه؟ خودتون الان میتونید بگی جوابشو. ما میاییم چیکار میکنیم؟ ما میاییم در واقع بفرمایید از اون گزاره های معلوم استفاده میکنیم برای کشف این گزاره مجهول. مثلا فرض بگیریم که تو این گزاره مجهول نفس مجرد است، این مفاهیم گزاره های نفس وجود دارد، برای ما معلوم. یعنی ما قبلا اثبات کردیم که انسان علاوه بر بدن مادی یک روحی هم دارد، نفسی هم دارد. از اون ور وجود مجرد موجود است، این هم برای ما اثبات شده که یه سری واقعیت هایی هستند فرامادی هستند، اینها ماده نیستند، و این هم برای ما اثبات شده. بعد وقتی اینا برای ما اثبات شده، اینا رو میذاریم کنار هم، میگیم خب تعریف تجرد چیه؟ یعنی فرامادی. تعریف نفس چیه؟ یعنی اون بعد از انسان که تدبیر این بدن رو بر عهده گرفته. خب اینو میذاریم کنار او، بعد معلوم میشه نفس مجرد است یعنی چی. نفس مجرد است میشه چی؟ میشه اون بعد از وجود انسان که فرامادی است و تدبیر بدن را بر عهده دارد. یا بفرمایید اون بعد از وجود انسان که تدبیر بدن را بر عهده گرفته و فرامادی است. معلوم شد دیگه. و موارد بسیار دیگر که خودتون بهتر از من میدانید، میتونید مثال پیدا بکنید. حالا بفرمایید اگر شما از تصدیقات و گزاره های معلوم استفاده بکنید برای کشف تصدیقات و گزاره های مجهول، اینو بهش چی میگن؟ تو منطق بهش میگن استدلال. و همین سادگی. دوباره جنبندی کنیم. منطق از چی صحبت میکنه؟ از درست اندیشیدن. چگونه درست بیاندیشیم؟ اندیشه یعنی چی؟ تعریف کن اندیشه را. اندیشیدن یعنی این که ما از معلومات خودمان استفاده بکنیم برای کشف مجهولات. و همین سادگی. وقتی میگی من میاندیشم، دارم فکر میکنم، یعنی داری از اون معلومات، آنچه که برایت روشن و معلوم هست، استفاده میکنی برای اینکه آنچه را برای خودت مجهول هست بشناسانی، بشناسی. اندیشیدن اینه دیگه، سیر در میان معلومات برای کشف مجهولات. منتها این اندیشیدن به دو گونه جلوه میکنه، تجلی میکنه. گاهی اندیشه به صورت تعریف جلوه‌گر میشه، گاهی به صورت استدلال. کی اندیشه به صورت تعریف جلوه‌گر میشه؟ وقتی که شما در میان تصورات معلوم میگردید برای اینکه تصور مجهول را برای خودتان معلوم بکنید. اینجا اندیشه را تعریف مینامند، میگن اندیشه در حوزه تصورات تعریف نام دارد. حالا یه بار هم شما میایید میاندیشید، منتها در میان تصدیقات، یعنی در میان گزاره های معلوم و تصدیقات معلوم میگردید، سیر میکنید، برای اینکه با استفاده از این تصدیقات معلوم و تصدیق مجهول را چکار کنید؟ کشف بکنید. اینجاست که گفته میشه اندیشه شما، اندیشیدن شما به صورت استدلال تجلی کرد، جلوه‌گر شد. پس اندیشیدن یا در حوزه تصورات است یا در حوزه تصدیقات. اگر اندیشیدن در حوزه تصورات باشد بدان تعریف گویند، اگر اندیشیدن در حوزه تصدیقات باشد بدان چی میگن؟ بدان استدلال گفته میشود. درسته؟ حالا منی که میام میگم در ادراکات عقلی خطا هست، باید چیکار کنم؟ ما باید بیام از اون روش و متد عقلی درست بهره بگیرم. روش منطقی که در ریاضی هم همون روش. چیه روش منطقی؟ روش منطقی اینه که تصورات مجهول خودم رو برگردانم به تصورات معلوم، تصدیقات مجهول خودم رو برگردانم به تصدیقات معلوم، و از این رهگذر بتوانم در واقع درست بیاندیشم و از خطای در فکر و اندیشه مسون بمانم. این معنیش اینه. یعنی دقیقا چطور گفتیم در دانش‌های تجربی باید از متد دانش تجربی استفاده کرد و درستم استفاده کرد برای اینکه از خطای در حس شما مسون بمانید؟ در دانش‌های عقلی هم باید از متد منطق و ریاضی، همون که یکی هم درست استفاده کرد، روش تفکر منطقی و ریاضی رو به کار بست برای اینکه از خطای در ادراکات عقلی مصون بمانید. هر کسی از این ابزارها و از این روشها بهتر بتواند استفاده کند، او در مسیر تفکر خودش از خطا دور خواهد بود، دورتر خواهد بود به تعبیری. دقت میکنید؟ یعنی خطا مال اینه که ما از اون متد و روش حسی و همچنین متد و روش عقلی درست استفاده نکرده ایم. دقت میکنید؟ یا مبانی را یا درست استفاده کردیم، قالب و روش درست بوده، ولی محتوا و مبنایی که ریختیم تو اون قالب غلط بوده. بله، مثلا مبنامون این بوده که انسان روح ندارد، فقط همین هیکل مادیشه، همین بدنشه، همین چشم و گوش و دو سر و دماغ و دو ابرو و بله همین است، انسان اینه، چیزی غیر از این نیست. مبنا اینه. خب شما وقتی اینو مبنا میذاری، در روانشناسی پیامدهایی دارد، در فلسفه اصلا کلا پیامدهایی دارد، در بحث‌های اعتقادی کلامی، در بحث‌های معرفت دینی چه پیامدهای منفی دارد. شما همین که این رو بگی، اصلا روانشناسی میشه جسم شناسی، بدن شناسی، و همینجا کسی نیست بگه آقا فرقش با علم طب چی شد؟ پس یه جورایی میشه یه نوع مثلا علم طبی دیگه، زیر شاخه طب. خیلی چیز مهمه، یعنی مبانی شما ممکنه غلط باشه ولی قالب استدلالتون درست باشه. پس لذا باید در مبانی هم شما تأمل بکنید. گاهی ممکنه یه چیز رو به عنوان یه مبنا ما پذیرفته باشیم ولی اون رو تقلیدن پذیرفتیم، تحقیقاً دنبالش نرفتیم، مبنامون غلط بوده، لذا با اینکه روشمون درسته ولی چون بر مبنای غلط استواره، خروجی ها و نتایج استدلال ما غلط خواهد بود. پس هم باید در روش درست بیاندیشیم، هم مبانی فکریم روی بازنگری بکنیم و رو مبانی تحقیق کنیم، مبانی فکری خودمون را تحقیقاً یاد بگیریم، نه تقلیدن چون فلان استاد گفت پس درست است، نه، یا فلان کتاب گفته، نه. بریم ببینم چرا به این رسیده، چگونه رسیده به این. هر کسی در هر رشته ای از رشته های علمی که تحصیل میکنه، اگر این متد رو به کار ببندد، او میشه یک اندیشمند، این میشه تئوریسین، این میشه نظریه پرداز، بقیه میشن مقلد. ممکنه دکترا هم طرف داشته باشد ولی مقلده، خودش حرف برای گفتن ندارد، نمیتونه دیدگاه های دیگران رو تحلیل کنه. یکی از علامت های حسانی که مقلدن و اهل اجتهاد فکری نیستن و در واقع هیچ نشانه ای از تئوریسین بودن، نظریه پرداز بودن ما توش نمییابیم، یکی از علامتاش اینه که مثلا دیدگاه های گوناگون رو خوشش میاد همه رو بپذیره. مثلا میبینید تو بحث مکاتب روانشناسی، خب 3 تا 4 تا مکتب داریم، مثلا با هم جمع نمیشن، اون اینو رد میکنه، این اونو رد میکنه، فل. بعد این میاد چی میگه؟ این آقا مثلا بزرگوار، ممکنه دکترای روانشناسی هم داشته باشه، میاد میگه که مبانی متفاوته، بر اساس اون مبنا این میشه، بر اساس این مبنا این میشه. این حرف درستیه، ولی بالاخره کدام درست میگه؟ وقتی اینها رابطه تضاد یا تناقض دارن، قطعا یا هر دوتاش غلطه یا یکیش درسته دیگری غلطه. خب شما به عنوان اندیشمند چه مبنایی داری؟ کدام را میپذیری و چرا؟ اگر تونست از این اقوال یکی را برگزیند یا نه همه رو رد کنه، یه حرف جدیدی بزند مبتنی بر استدلال، نه اینکه الکی از خودش ذوقی حرف نزنه، حساب کتاب. اگه تونست این کارو بکنه، این میشه اندیشمند. از این ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مرزهای دانش بشری رو گسترش بده، چه روانشناسی، چه فلسفه، چه علوم دیگر. ولی دیگه نه، اومد گفت مبانی مختلف ما نمیدونیم، شما مبنا رو باید مشخص کنی، بر اساس او حرف بزنی، یعنی مبنا رو مشخص کنی بدون اجتهاد فکری تقلیدی، یعنی که متفکر نیست. ممکنه بفرمایید دانشمند باشه، مطالب زیادی تو ذهنش جمع، ولی اندیشمند نیست. یه فرقی رو یکی از اساتید حوزه آیت الله جوادی، ما اون موقع درسش میرفتیم، ایشون حرف قشنگی میزد، میگفت ما یه دانشمند داریم، یک اندیشمند داریم. دانشمند کسی که معلومات زیادی داره تو ذهنش، کتاب‌های زیادی خونده، دیدگاه‌های گوناگون رو می‌داند. ولی اندیشمند کسی است که اینا رو داره، در این حال خودش هم صاحب نظره، میتونه از بین اقوال و دیدگاه‌های متضاد و متناقض یکی را برگزیند، نقد کند، بررسی کند. ما در حوزه دانش‌های بشری نیاز به اندیشمند بیشتر داریم تا دانشمند. دانشمند شدن مقدمه اندیشمند شدنه، منتها هدف اندیشمند بودن است، نه دانشمند صرف شدن که صرفا معلومات رو حفظ کنه، دیدگاه‌های گوناگون هم بگه، حالا یکی از در بیاد تو بگه خود نظر خودت چیه، کدوم درسته کدوم غلط، نتونه چیزی بگه. این که نمیشه که. اینهاست که باعث میشه در واقع ما خطا بکنیم و بعضن فکر کنیم که درست داریم میاندیشیم. البته نباید عجله کرد، مبانی رو باید خوب یاد گرفت، پیش اساتید گوناگون باید رفت، استدلال‌های مختلف رو باید شنید و نهایتا یکی را برگزید. پس این رو ما باید، هدف ما اینه، نه اینکه بیایم حالا دو تا سه تا ادراک عقلی خطا یافتیم، ادراک سی خطا، بیایم فاتحه همه علوم بشری بخونیم بعد بگیم آقا ما دیگه نمیتونیم به یقین برسیم. خب میشه تنبلی دیگه. شما نمیتونی، نه اینکه نمیشود، خب باید یه کاری بکنی که بشود، یعنی بتوانی و روش و متد رو درست به کار ببر. دقت میکنی؟ خب همین اندازه برای جلسه امروز کافی است. یک استدلال دیگری هم شکرایان دارن، اون رو هم انشاءالله جلسه بعدی خواهیم گفت و بعد وارد تقسیمات علم، علم حصولی و حضوری که یک بخششو گفتم، راه حل دکارت، اینا رو انشاءالله مطرح میکنیم، مطالبی را از بیرون خدمت شما خواهیم گفت. اون جزئی هم که براتون فرستادیم صرفا اون نیست، میدونید دیگه، مطالبی که من میگم هم ممکنه از او باشد هم ممکنه فراتر از او باشد، مطالبی که تو کلاس گفته میشه فراتر از اون جزوه است. لذا دوستانی که میخوان برای امتحان بخونن همین جزوه رو پیاده بکنن و برای امتحان بخوانن که بعدن به مشکل نخورن. او برای مطالعه خوبه. خب برای اینکه خسته نشید همینجا بحثو به پایان میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.